yani az izi modern. Amanım. Sayko keçiyi baret haridim. Hup sayneşku.
وای مادر جان، برای کتاب قصه خریدین؟ تشکر از خودتان، برای چقدر خوش ساختین.
خب خدا رو شکر که خوش شدی عزیز دل مادر. هر گوشی که بودن
مادر جان، حالی کاری داری که انجام بدین؟
خب چرا؟ کار که دارم جاره بودم.
هر کاری دارید بگوید که من کمکتان کنم.
نه عزیز بودم، ما میخوایی که تو کاری کنی. تو برو کتابت بخون.
خب راستش مادر جان، من میخواستم که از شما خواهش کنم که بعد از کارایتان برای کتاب قصه رو بخونیم.
جانم نام خدا، خودت که سواد داری، چرا خودت نمیخونی؟
خب راستش مادر جان، من وقتی میخوایم کتاب بخونم کلمات واضح نمیبینم. هرچی که کتاب رو پس و پیش میکنم فایده نداره، چشمایم درد میگیره.
آی کور شما مادر خرگوشکیم، آخه تو از که این رقم شدی که من خبر ندارم؟
خب از وقت نمیدارم، نمیدانم که کی بوده، اما تازگی ها چشم بخوبی نمیبینم.
وای چقدر بد، چرا زودتر با مادرت نگفتی عزیزه؟ تو چشمای ضعیف شده، نباید چشمای دیرقم شما فامیدی؟
وای چطور کنم مادر جان، نکنه که کرشم، نکنه که دیگه نتانم جایی رو ببینم.
میدوم سفید جانم، کار به این جواب نمیرسه. برو کالای ده بپوش که تیزی کده بری پیش دکتر بوزی.
بچش مادر جان،
زود باش، زود باش.
مادر جان، های که نوبت ما بیشه.
دوم صفی، باید یک کمی صبر داشته باشی عزیزم، دیگه کم کم نوبت ما بیشه.
مادر جان، اگه دکتر بوزی چشمایی برا ببینه من دیگه چشمم خوب بیشه، دیگه میتونم خودم کتابایی با بخونم، دیگه جایی رو تا نمیبینم، مشکل ما حل میشه. نه اصلا دکتر بوزی چی میکنه؟
نه خرگوشکم، نه عزیزکم، این رقمم نیست.
خی چی رقم است؟
عزیز بودن دکتر بوزی اول چشمای تا مایرا میکنه تا بفهمه که نمره چشم چند است.
نمره؟
خب بله، باندازی ضعیفی چشما نمره میتن، باز اگه لازم بود برات قدری چشم میتن.
مادر جان من میترسم.
ترس نداره دوم سفیده که مقبوله، دکتر بوزی کاری میکنه که چشمای بهتر شوه، یعنی کاری میکنه که تو بهتر میبینی و خودی بتونی کتابایی تا بخوانی.
خی همه امروز مشکلم حل میشه.
چقدر تو عجله داری نه عزیز مادر، باید صبور باشی و خیر مشکلتم حل میشه. بخیز که نوبت باست، بیا بریم داخل پیش دکتر بوزی. عجله کو،
خیلی بریم بریم مادر جان.
خوش آمدی خرگوشک. خب الان بگو که چشمای مقبوله تا چی شده؟
دکتر بوزی من چشمای ضعیف شده، نمیتونم بخوبی کتابایی با بخونم.
بله من از خودت تست چشم میگیرم ببینم که نمره چشم چند شده. نیاز به عینک داری یا نه؟ خب
دکتر بوزی،
بله.
من عینک خوش دارم.
خب در این چوکی بشین. آله برم بگو که سری علامت ها کدام طرف است؟ بالا، پایین، چپ یا راست؟ این کدام طرف است؟
بالا.
درست است. ای علامت
پایین است.
خب ای علامت
نمیتونم ببینم.
خیر است. این چطور؟
ایرم نمیتونم ببینم.
خیر است. خیر است. حالا صبر کن که من چشمات از نزدیک معاینه کنم. آها بشینم اینجا روی چوکی. درسته، چشمان ضعیف است. خودت نیاز به عینک داری.
دکتر بوزی، چشمان خرگوشه که خیلی ضعیف شده؟
نه خدا را شکر و قدر ضعیف نیست. با عینک مشکلش حل میشه. هرچی که بیشتر از چشمان مراقبت کنی این مشکل کمتر هم میشه.
مثلا باید چه کار کنم آقای دکتر؟
گوش کن، اول از همه دیگه باید کوشش کنی همیش عینک ده به چشمات بزنی. خب کوشش کن بدون عینک نباشی. دومی که از تلویزیون به اندازه کافی فاصله بگیری. زیاد نزدیک تلویزیون نشینی که چشمات از این کدام ضعیفتر میشه.
خیلی خرگوشکه، گوش میکنی؟ بارها برات گفتم که تلویزیون چشمایت ها ضعیف بکره، اما گوش نمی کنی.
بچشم مادر جان، بچشم دکتر بوزی، کوشش میکنم که دیگه تکرارش نکنم.
استفاده از موبایلم به مدت طولانی خوب نیست. به جای موبایل بازی برو در جنگل بده و بازی رو ساتری کن. وقتی موبایل به دست میگیری چشمات از زمین هم کده ضعیفتر میشم.
بچشم دکتر بوزی.
بیگم دکتر بوزی.
بله.
همین خرگوشه که با چیا میتونه بخوره که چشماش قوی تر شوه یا نه برای چشماش مفید باشه؟
بهترین غذا خوردن سبزیجات است. همون غذای مخصوص شما خرگوش ها، پالک، زهدک، کرفس، اینا برای سلامت چشم بسیار مفید و خوب هستن.
خای بچشم حتما بخورم.
آفرین.
بیشتر از قبل بخورم.
آفرین آفرین. من اینجا برد یک ورقه میتونم که میتونی بری و عینک رو انتخاب کنی. مراقب چشمایت باش. خب
تشکر دکتر بوزی. خیر ببینی که وقت بردی برای خرگوشک.
خب قنده خاله، اینم از نمایش امروز ما. خدا کنه که شنیده باشین و لذت برده باشین.
شاپرک.
فرصت امروز شاپرک هم به پایان رسید، اما یادتان باشه که ما فردا ده همی ساعت مهمان خانه هایتان میشی. پس تا فردا و یک سلام دوباره با من. خدا
ساعت 9 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 9. وزیر صنعت حکومت موقت طالبان گفت هیئت حاکمه افغانستان برای همکاری با کشورهای عضو سازمان شانگهای آماده است. نورالدین عزیزی همچنین همکاری کشورهای سازمان شانگهای را برای توسعه افغانستان خواستار شد و افزود ما از تمام کشورها می خواهیم تا با ما برای مبارزه با فقر در افغانستان همکاری کنند. و افزود تمایل داریم با تمام کشورها به خصوص کشورهای عضو سازمان شانگهای رابطه تجاری داشته باشیم و جهان نباید افغانستان را به حال خود رها کند. این مقام طالبان با بیان این که امنیت افغانستان امنیت منطقه و جهان است، از آمریکا خواست تا منابع ارضی افغانستان را آزاد کند. همزمان رئیس جمهور ازبکستان در آستانه نشست سازمان همکاری شانگهای در سمرقند گفته است که افغانستان بخش جدا نشدنی از سازمان شانگهای است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان گفت 5 معیار این اتحادیه برای تعامل با طالبان تاکنون محقق نشده است. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل اظهار کرد این اتحادیه 5 معیار را برای تعامل با طالبان مشخص کرده بود، اما تاکنون هیچ یک از این شاخصها برآورده نشده است. وی با تأکید بر اینکه پاسخگویی حکومت طالبان باید تضمین شود افزود اتحادیه اروپا همچنان بر حضور معنادار زنان و دختران در تمام عرصه‌های زندگی در افغانستان و حمایت از آنها تأکید می‌کند. پیش از این جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود تعامل با دولت موقت طالبان ضروری است و این تعامل باید مشروط بر پیشرفت طالبان در اجرای شروطی باشد که پیش از این در نشست اتحادیه اروپا درباره آن توافق شده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تأکید کرده است که در عملیات تصفیوی اخیر در پنجشیر 3 فرمانده جبهه مخالفان به نام فهیم کماندو، جواد و محمدیار توقیف شدند. ذبیح الله مجاهد افزود عملیات تصفیوی در ولسوالی های رخه، دره و افشار ولایت پنجشیر انجام شد. وی اضافه کرد در این عملیات 40 نفر از نیروهای جبهه ضد طالبان از جمله فرمانده ملک خان کشته و 101 تن دیگر با سلاح‌هایشان به طالبان تسلیم شدند. به گفته سخنگوی طالبان این افراد می‌خواستند امنیت مردم را برهم بزنند. اداره امور مهاجران سازمان ملل برای هزاران خانواده در ولایت نورستان کمک‌های زمستانی توزیع کرد. همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
اداره امور مهاجران سازمان ملل به هزاران خانواده در ولایت نورستان کمک‌های زمستانی توزیع نمود. مسئولان محلی می‌گویند این کمک‌ها مشکلات اقتصادی خانواده‌ها را در ایام زمستان تا اندازه حل خواهد نمود. سیف الدین لردون سخنگوی والی نورستان میگوید بعد از آن که والی نورستان در شهرها جلال آباد و کابل با مؤسسات کمک رسان خارجی و داخلی نشست‌های پیهم برگزار نموده و مشکلات اقتصادی مردم نورستان را به آنان توضیح نمود، اداره امور مهاجران سازمان ملل در حوزه شرق افغانستان برای بیش از 4000 خانواده بی‌بضاعت در ولایت نورستان کمک‌های زمستانی توزیع نمود. به گفته سخنگوی والی نورستان به هر خانواده مبلغ $265 توزیع گردید.
UNHCR موسیسی پنورستان که ده سالور زره یو سلوگو و تانو سره مرسته وکل، البته جمعنه مرسته و چه بدهی که 215 دلار دیوی کورانه ده پار شاملو دغه مرسته خلکو ته توزیع شول او خلکو ته ورکړل.
سیف الدین لټون افزود ان کومک نقدي مشکلات زمستاني خانواده هر ته هدي حل خو حت نمود. سخنگوی والی نورستان گفت عبدالولی نماینده اداره امور مهاجران سازمان ملل متحد در حوزه شرق افغانستان که به ولایت نورستان سفر نموده بود از حافظ محمد آقا حکیم والی نورستان برای فراهم نمودن زمینه کاری قدردانی نموده به اداره ولایت نورستان اطمینان داد که اداره امور مهاجران سازمان ملل نه تنها به کمک های خود به مردم نورستان ادامه خواهد داد بلکه مؤسسات دیگر کمک رسان را نیز تشویق خواهد نمود تا به ولایت نورستان سفر نماید. با گفته سخنگوی والی حافظ محمد آقا حکیم والی نورستان به تمامی مؤسسات خارجی و داخلی از تامین امنیت سراسری در این ولایت اطمینان داده و از آنها خواسته است در این شرایط دشوار اقتصادی با دلجویی و کمک مردم نورستان بشتابند. سخنگوی والی نورستان همچنان افزود قرار است دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یونامه برای نخستین بار و چندین مؤسسات دیگر بعد از دو دهه دفاترشان را در شهر پارون مرکزی ولایت نورستان بازگشایی نموده فعالیت های خود را آغاز نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
با بخش خبری ساعت 9 رادیو دری در خدمت شما هستیم. محصلین دانشگاه بلخ افغانستان میگویند که با گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز سال تحصیلی جدید هنوز با کمبود استاد مواجهند و اساتید تازه جذب شده توان و تجربه تدریس را ندارند. با گفته محصلین دانشگاه ولایت بلخ، مسئولان طالبان افرادی که سال گذشته در مقطع لیسانس فارغ التحصیل شدند را به عنوان استاد محصلین دوره لیسانس استخدام کردند. محصلین دانشگاه بلخ علاوه بر کمبود استاد با تجربه به دلیل تفکیک جنسیتی تنها 3 روز در هفته می توانند به دانشگاه بروند. یک محصل که خواست نامش فاش نشود با آوا گفت دختران در روزهای فرد و محصلین پسر در روزهای زوج به دانشگاه می روند و این موضوع در کنار کمبود استاد وضعیت دشواری را برای محصلین به وجود آورده است. محصلین دانشگاه بلخ گفتند که از زمان تسلط طالبان تا کنون اکثر اساتید کشور را ترک کرده و جای آنها خالی است. محصلین می گویند نبود استاد سبب شده تا محصلین از درس دلسرد شوند و به فکر ترک تحصیل باشند. برخی گزارش ها هماکی است علت کمبود استاد در دانشگاه بلخ حقوق ناچیزی است که برای اساتید قراردادی در نظر گرفته شده است و هر ساعت درسی تنها 65 افغانی به آنها داده می شود و با این حقوق کسی حاضر به تدریس در دانشگاه دولتی نیست. پلیس پاکستان ده ها تن از پناهجویان بدون مدرک در شهر کراچی را توقیف کرد. پلیس پاکستان روز سه‌شنبه 41 تبعی افغانستانی را با اتهام اقامت غیرقانونی در شهر بندری کراچی در جنوب این کشور توقیف کرد. با گفته مقامات پلیس پاکستان توقیف افغانستانی هایی که مدارک قانونی اقامت در این کشور را در اختیار ندارند هفته آینده نیز ادامه دارد. سهیل فیض معاون رئیس پلیس کراچی ضمن تایید توقیف این پناهجویان تصریح کرد 15 تبعی دیگر افغانستانی است قبلاً در چارچوب عملیات مبارزه با مهاجران غیرقانونی توقیف شدند. با گفته برخی منابع پلیس پاکستان پس از تنش بین هواداران تیم‌های کریکت افغانستان و پاکستان در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا سختگیری‌ها بر افغانستانی‌های مقیم کشور را بیشتر کرده است. بر اساس آمار دولت پاکستان نام 65 هزار تبعی افغانستان به عنوان پناهنده در کراچی ثبت شده است، اما مقامات دولتی تعداد افغانستانی هایی که به صورت غیرقانونی در این شهر اقامت دارند را ده ها هزار نفر ارزیابی می کنند. و وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اراده ایران برای رسیدن به یک توافق قوی و پایدار تصریح کرد توافق ویانا در صورت واقع‌بینی طرف آمریکایی دست یافتنی است. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با جفری اونیاما وزیر خارجه نیجریه با اشاره به آخرین وضعیت مذاکرات برای لغو تحریم‌ها بر پایبندی ایران به تداوم گفتگوها با طرف‌های مقابل و اراده ایران برای رسیدن به یک توافق قوی و پایدار تأکید کرد. امیر عبداللهیان با ابراز امیدواری نسبت به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه خود را در قالب فنی و بدور از سیاسی کاری دنبال کند تصریح کرد توافق در صورت واقع‌بینی طرف آمریکایی دست یافتنی است. تا تشکر از همراهیتان با دومین بخش خبری در ساعت 11 هم خدمت شما خواهم رسید. روزتان بخیر.
شما عزیزان همراه نشرات صبحگاهی رادیو دریون میشنوین. از مشهد مقدس مشاهیر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه است که برای لحظه شما عزیزان در نظر گرفتین. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در چند برنامه گذشته با شما از یکی از اندیشمندان و فلاسفه بزرگ ایرانی که از سرآمدان علم فلسفه و حکمت در ایران و جهان است سخن گفتیم. محمد ابن ابراهیم قوامی شیرازی، ملقب به صدر المتعلهین یا ملا صدرا. این برنامه هم اختصاص به ایشان دارد. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. صدرالدین محمد قوامی شیرازی معروف به ملا صدرا، نهم جمادی الاولای 980 هجری قمری در شیراز چشم به جهان گشود. آموزش های مقدماتی را در منزل نزد معلمان خصوصی سپری کرد. با مهاجرت خانواده از شیراز به قزوین، تحصیلات مقدماتی و متوسطه خود را در قزوین در کنار استادان برجسته این شهر گذراند و بسیار زودتر از دیگران به دوره عالی رسید. وی در قزوین توانست به محضر درس دو دانشمند و نابغه بزرگ دوران شیخ بهایی و میرداماد راه یابد و در اندک زمانی سرآمد شاگردان آنها شود. با انتقال پایتخت صفوی از قزوین به اصفهان، صدرالدین محمد نیز به همراه استادان خود به اصفهان رفت. در اصفهان از محضر میر فندرسکی هم بهره برد. او پس از مدتی نیز از جانب استادانش اجازه تدریس یافت. از همین زمان هم شروع به تدوین مبانی جدید فلسفی و مکتب معروف خود کرد. همچنین اشاره کردیم که این دوران چندان نپایید و در اثر فشار بعضی از علمای ظاهربین که با مشرب عرفانی او مخالف بودند مجبور به ترک اصفهان شد. به قریه کهگ در نزدیکی قم رفت و پس از 5 و به قول 15 سال به شیراز بازگشت. بسیار از کتاب‌های ملا صدرا در این دوران تألیف شده است. ملا صدرا در سال 1050 هجری قمری در سن 71 سالگی در هفتمین سفر حج خود در بصره درگذشت. مزار این فیلسوف و اندیشمند بزرگ ایرانی در ایوان علما صحن حرم حضرت علی علیه السلام در شهر نجف قرار دارد. ملا صدرا از جمله فلاسفه بزرگ جهان اسلام به شمار می رود. امروزه اندیشه او جهان را در نوردیده است. آغاز آشنایی غرب با فلسفه اسلامی رسماً از قرن 11 میلادی و با ترجمه آثار فلسفی آغاز شد. عمدتاً این آشنایی با آثار ابن رشد و ابن سینا و غزالی بوده و در یک دوره ای تأکید بیشتر بر آثار ابن سینا بوده است. به باور پژوهشگران، اکثر پیروان مکتب آگوستین از پیروان مکتب فیلسوفان اسلامی هستند. در این دوران، فلسفه اسلامی نفوذ شدیدی در تفکر و فلسفه غربی داشت. این تأثیر از دو جهت قابل تأمل است. یکی این که فلسفه اسلامی به عنوان پلی قلمداد می شد که می توانستند به وسیله آن به تفکر و فلسفه یونانی رجوع و به سوی غرب بازگردند. از جهت دیگر نیز فیلسوفان مسلمان با ایجاد و ابداع نظریات جدید نقش بزرگی در جهان ایفا کردند و اندیشه های افراد مانند ابن سینا، ابن رشد و غزالی توانست جریان فلسفی را در سطح اروپا پدید آورد. تولید آثار فلسفی ملا صدرا همزمان با تولد فلسفه مدرن غربی از سوی دکارت است. اما در دوره مدرن غرب به کلی خود را ممتاز از شرق دیده است و با نگاه شرق شناسانه به شرق نگاه کرده و خود را بی نیاز از تفکر شرقی و اسلامی دانسته است. به همین دلیل فلسفه صدرایی طی 3 قرن گذشته که دوره سرمستی غرب است جذابیتی برای آنان نداشته است. عوامل مختلفی در گرایش مجدد غرب به تفکر و معنویت شرقی دخیل بوده اند. با ظهور عصر مدرنیته و پس از بروز بحران فکری و معنوی در غرب و شکست ایده ساختن بهشت در زمین، بخصوص با وقوع جنگ‌های خونبار جهانی اول و دوم، نگاه به شرق و معنویت شرقی و اسلامی مجدداً در غرب طلوع کرد. پیشتاز این حرکت را رنه گینون، فیلسوف سنتگرای فرانسوی و هانری کوربن دانستند. در قرن 20 و 21 استادان و مروجان فلسفه ملا صدرا را در غرب می توان به 3 نسل تفکیک کرد. نسل اول معلمان فلسفه صدرایی هستند که عبارتند از هانری کوربن، فضل الرحمن ملک، سید حسین نصر، مهدی حائری، مهدی محقق، توشیهیکو ایزوتیسو و جواد فلاطوری. این افراد به غیر از هانری کوربن شرقی هایی هستند که به دنیای غرب مهاجرت کرده و فلسفه صدرایی را با روش آکادمیک و از طریق تدریس در دانشگاه ها و تألیف مقالات و کتاب های فلسفی به غرب معرفی کرده اند. نسل دوم اغلب تربیت شدگان نسل اول هستند. اکثر آنها یا ایرانی اند، نظیر شادروان حسین ضیایی، و یا کسانی هستند که به ایران آمده و با تفکرات فلسفی ملا صدرا آشنا شده و نزد استادان ایرانی شاگردی کرده اند. جان کوپر، ویلیام چیتیک، جیمز موریس و الیور لیمن از جمله نسل دوم مروجان فلسفه اسلامی و فلسفه ملا صدرا در غرب هستند. نسل سوم استادان و مروجان فلسفه اسلامی در آمریکا، کانادا و اروپا اغلب تربیت شدگان پروفسور نصر و استادان ایرانی اند. چهره های نظیر ژیلبر دوران، پول هاردی، جوزف لمبارد، احمد شای کاظمی، بلال کاسپینار، ماریا دکاکا، یاتیس آشوتس، کریستیان بونو و محمد رستم از این نسلند.
نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتن مکن پرپرم، همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم، خیال رخت گشت رویای دل، شده غرق مهرت سر و پای دل، چو عاشق شدم خون شدم سوختم، دلم وا دلم وا دلم وای دل. به جادوی چشم تو شیدا شدم، ز خود گم شدم در تو پیدا شدم، من آن قطره بودم که با موج عشق در آغوش مهر تو دریا شدم. نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتن مکن پرپرم، همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم. کشیدی دلم را به دریای خون، تو رفتی و من ماندم با غمت، گرفتار رنج و عذاب و جنون، کجا ماندی ای لیلی قصه ها، که مجنون شده کوهی از غصه ها، برو ای کبوتر بیارم بگو، فتادم ز پا بی وفا بی وفا.
خوبان شنونده در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشیم.
گل گریه رویت ز چشم ترم، ندانی چه آورده ای بر سرم، فتاده به دوشم همه روزگار، دلم گشت بازی چه انتظار. نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتن مکن پرپرم، همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم.
نکته مهم که در بررسی سه نسل از استادان فلسفه صدرایی باید بدان توجه داشت آن است که مرکز و مغز متفکر این سه نسل علامه سید محمد حسین طباطبایی است و هانری کوربن نقش مهمی در جا انداختن فلسفه اسلامی در سیر تفکر فلسفی فرانسه داشته است. در فرانسه به علت نفوذ شخصیت هانری کوربن و برخی از شاگردان او مانند ژیلبر دوران، کریستیان ژامبه و آنتوان فور، ابعاد مختلف فلسفه اسلامی وارد جریان تفکر فلسفی فرانسه شده است. در سایر کشورهای اروپایی نیز با رواج آثار کوربن، ایزوتیسو، فضل الرحمن و سید حسین نصر، فلسفه اسلامی و به ویژه فلسفه صدرایی در محافل دانشگاهی رونق گرفته است. در حال حاضر فلسفه اسلامی و فلسفه ملا صدرا در دانشگاه جورج واشنگتن، هاروارد، شیکاگو و کالیفرنیا در آمریکا و دانشگاه اگزیتر در انگلیس و مکگیل در کانادا تدریس می شود و در فرانسه نیز افراد نظیر ژیلبر دوران، کریستیان بونو، کریستیان ژامبه و آنتوان فور فلسفه اسلامی و صدرایی را طرح کردند. فلسفه ملا صدرا به طور خاص و فلسفه اسلامی به طور کلی پل گفتگو میان اسلام و غرب است. امروز با تکیه بر تعالیم فلسفه صدرایی که بر روش عقلی است، می توان با افراد بیدین در غرب مناظره کرد و پوچی افکار ماتریالیستی آنها را اثبات عقلی نمود. مسائل اساسی نظیر مسئله وجود، اثبات وجود خدا، تجرد و بقای روح، زندگی پس از مرگ، ادراک و نیاز به اخلاق به خوبی در فلسفه ملا صدرا تبیین شده است. زبان فلسفه اسلامی، زبان مشترک عقلی اسلام و جهان غرب برای گفتگوست. با دیگر ادیان و یا افراد بیدین نمیتوان مستقیم یا با استناد به قرآن و حدیث گفتگو کرد، چون آنها الهی بودن قرآن و به تبع آن کلام معصومین علیه السلام را نمیپذیرند. اما زبان عقل زبان مشترک و جهانی است، لذا با تکیه بر فلسفه اسلامی میتوان به طور غیر مستقیم معارف متعالی کلام خدا و اهل بیت علیه السلام را به جهان غرب معرفی نمود. لذا با تکیه بر فلسفه اسلامی میتوان به طور غیر مستقیم معارف متعالی کلام خدا و اهل بیت علیهم السلام را به جهان غرب معرفی نمود. آثار متعددی درباره ملا صدرا در کشورهای غربی منتشر شده است که بسیاری در قالب مقاله و کتاب و رساله های دانشگاهی است. متاسفانه تعداد کمی از آثار ملا صدرا به زبانهای اروپایی ترجمه شده است. تا کنون کتاب مشاعر توسط سید حسین نصر، ارشیه توسط جیمز موریس، اکسیر العارفین توسط چیتیک و جلد هشتم و نهم اسفار ملا صدرا به انگلیسی ترجمه و منتشر شده اند. همچنین طی سالهای گذشته مهمترین اثر با عنوان معرفی اندیشه های فلسفه ایرانی و اسلامی از زرتشت تا امروز در 5 مجلد با سرویراستاری سید حسین نصر و مهدی امین رضوی به انگلیسی منتشر شده است. اهمیت این تحقیق بی‌نظیر آن است که به همراه معرفی مهمترین اندیشه هر فیلسوف، بخشی از کتاب اونز ترجمه و معرفی شده است. جلد چهارم این کتاب درباره فلسفه اشراقی سهروردی و جلد پنجم راجع به فیلسوفان مکتب شیراز، مکتب اصفهان و مکتب تهران است. جلد پنجم کتاب پس از تحلیل اوضاع فکری و زمینه‌های پیشینی تأسیس فلسفه ملا صدرا به معرفی فلسفه او پرداخته و سپس فلسفه صدرایی پس از ملا صدرا را تا دوره قاجار تحلیل کرده است. خوبان شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. بنده سید حکیم بینش و اتفاق تهیه کننده محترم برنامه خانم مهین دهقانی با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان باشه.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان. تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari، آدرس سایت ماست. اما امروز در برنامه ضربان در مورد یکی از بیماری های شایع و در عین حال بسیار آزاردهنده و مشکل آفرین برای افراد صحبت می کنیم، سردرد. او هم سردردهای میگرنی. می دانیم که انسان ها اکثرا تجربه سردرد را در زندگیشان دارن و یکی از بدترین سردردها سردردهای میگرنی است که به نسبت شایع هست و جزء سردردهای اولیه بشر است. یعنی کدام زمینه و مشکل دیگه‌ای وجود نداره، بلکه بعد از سردردهای تنشی که شایع‌ترین نوع سردرد هست، دومین نوع سردرد در میان انسان ها محسوب میشه که متاسفانه اونایی که این سردرد ها را دارن در زندگیشان مشکلات و گرفتاری های زیادی دارن و چون که تکرار شونده هم هست، بعضی ها واقعا زندگیشان با شروع این سردرد ها مختل شده و از کار زندگی میفتن. ای که این سردردها چگونه ایجاد میشن، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز و شروع کننده این سردردها چیست، چه عواملی باعث شدت و زیاد شدن سردردهای میگرنی میشه و چه چیزهایی سبب کم شدن و کنترل اونا میشه و چه اقداماتی باید برای معالجه و درمانش انجام شود، چه کارهایی باید برای پیشگیری و کنترلش صورت بگیره، همه این سوالات و مباحث را با کارشناس گرانقدر امروز برنامه جناب دکتر فرزاد اشرافی، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب، در میان میگذاریم. امیدواریم که ما را همراهی بفرمایید و معلومات کافی و ضروری را در رابطه با سردردهای میگرنی به دست بیارین تا برای خودتان یا دیگران مفید فایده باشید. پس ما را همراهی بفرمایید. درود بر شما باد آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار ما قرار دادید و در اختیار شنوندگان خوب برنامه ضربان. با توجه به رشته تخصصی شما آقای دکتر، طبیعتاً با بیمارانی که سردرد دارن خیلی مواجه میشید. در چنین مواقعی چه چیزهایی برای شما مطرح میشه و چه موارد و عواملی را مد نظر قرار میدین؟
همونطور که مستثنا هستید، سردرد جزء 10 علت مراجعه به پزشکان در کلینیکای پزشکان عمومی هستش و جزء 6 علت مرخصی پزشکی به خاطر ناتوانی که ایجاد میکنه. یعنی اگر 6 بیماری شایع بگیم، 6 بیماری هستش که به علل مختلفی نمیتونن دقیق بیماران به محل کارشون مراجعه کنن.
بله.
و میشه گفتش که 1/2 افراد تو عمرشون یک بار سردرد رو تجربه میکنن. برای این سردرد خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه درد ناحیه سر که در رأس بدنه، حال جایی که مغز قرار داره، شاید از جاهای دیگه خیلی برای بیماران یا افراد مهمتر باشه و بهش خیلی توجه بکنند. ما اگه بخوام یه تقویم کوچیکی خدمتتون عرض کنم، سر دو فرمه از نقطه نظر تقسیم بندی علت. یه سردرد اولیه داریم، یه سردرد ثانویه داریم. سردرد اولیه سردردهایی هستش که مربوط به خود در حقیقت اجزا و نواحی خود مغزه. حالا این شامل عروق میشه، شامل عضلات میشه و شامل اعصابی که داخل مغز هست. جالبه بدونیم که خود بافت مغز نسبت به درد حسی نداره. یعنی شما اگه بافت مغز رو یک ما چون بعض از جراحی ها هستش که بیمار بیدار هست و قسمتی از مغز رو باز میکنیم، اینو من توضیح بدم، اگر اون ناحیه از مغز رو ما تحریک کنیم و بیماریز بیدار باشه، درد احساس نمیکنه. درد سر به خاطر درگیری اعصاب داخل سر، عروق و پرده های مغز هستش. علل سردرد اولیه میگرن هست، سردرد تنشن یا تنشی و سردرد خوشه‌ای کلاستر.
بله.
این از علل سردرد اولیه هستش. یه سری علل هستش که علل سردرد ثانویه بهش میگن. اینجاست که حالا جواب سوالتون رو خواهم داد که به چه چیزایی باید دقت کنیم. سردرد ثانویه به هر علتی که به مغز آسیبی وارد بشه، برای مثال ضربه به مغز، تومورهای مغزی، عفونت‌های مغزی، خونریزی‌های ایسکمی یا سکته مغزی.
بله.
یا اینکه دردایی که در نواحی جمجمه هست، مثل دندان درد باشه، مثل در حقیقت آبسیاه یا گلاکوم که به بیماری چشمی هستش، یا اینکه مسمومیت بعضی از داروها یا مسمومیت با گاز مثل گاز مونوکسید کربن، اینا سردرد میده. عفونت‌های خود مغز یا عفونت‌های سیستمیک مثل آنفولانزا، اینا سردرد میده. بنابراین این سردردهای هستش که باید بهش توجه کنیم.
بله.
من حالا میتونم علل، یعنی مواردی که خیلی مهمه و تاثیربرداری نیازه، من اگر نیاز اینجا بگم، یا در تشخیص میگرن ما میتونیم تقویندی کنیم که چه موارد نیاز به تصویر برداری هست.
پس با توجه به توضیحات شما دکتر، اولی که سردرد جز امراض بسیار شایع هست و دومی که وقتی کسی سردرد داره، شرح حال و تعریفی که بیمار از سردرد خودش ارائه میکنه بسیار کمک کننده است برای دکتر معالج. خب آی دکتر، چون امروز اعلام کردیم که راجع به سردردهای میگرنی می‌خوایم صحبت بکنیم، لطف بکنید شما هم بحث خودتان را در این زمینه شروع بکنید که سردرد میگرنی چه سردردی هست؟
این سردرد یه سردرد خیلی شایعی هست. بعد از سردرد تنشی یا تنشن، دومی علتش سردرد اولیه است. و خیلی موارد با سردردهای ناشی از سینوزیت یا سردرد دور چشم اشتباه میشه. یعنی خیلی موارد تشخیص داده نمیشه. سردردی که تو خانوم ها بیشتر از آقایونه، در سن بالا 18% در خانوم ها هستش و 6% آقایون مبتلا به سردرد میگرنی هستن. بنابراین از هر 100 نفر 6 آقا و از هر 100 نفر 18 خانوم میتونه سردرد میگرنی داشته باشه. این سردرد خیلی نظر ژنتیک خیلی مهمه. 70% افراد با میگرن که از اقوامشون دچار سردرد میگرنی هستن و بنابراین خیلی سابقه فامیلی اهمیت داره. یکی از سوالایی که ما میکنیم که افرادی با سردرد میان، سابقه وجود سردرد در اقوام درجه 1 هستش. این سردرد یه سردردیه که فرمش ضربان داره، مثل نبض. در بیشتر موارد میتونه یک طرفه باشه، یعنی 80% موارد سردرد یک طرفه است، یک قسمت از سر رو میگیره، نیمه سر رو میگیره. در 20% موارد میتونه تمام سر درگیر بشه، همونطور که گفتم که فرم کیفیتش ضربان داره. با یه سری علائم همراه میتونه هم سردر میگیرنی میتونه از ناحیه پیشانی شروع بشه و تا پشت سر و یکی از علل سردردهای پشت سر هم میتونه میگرن باشه. در جلوی پیشانی و میتونه حوالی چشم باشه. اما اگر در ناحیه چشم باشه و دور کاسه چشم باشه خیلی باید دقت کنیم که سردرد خوشه‌ای یا کلاستر. حالا اگر زمان باشه یه توضیح کوچیکی خدمتتون عرض میکنم.
بله.
این سردرد سردردیه که میتونه با تهوع استفراغ همراه باشه یا با تهوع معمولی باشه که بیمار ذکر میکنه وقتی من وقت تهوع دارم و حالت استفراغ پیدا میکنم چه سردردم تخفیف پیدا کنه. یه سری موارد باعث بدتر شدن سردرد میگرنیه. برای این مثال فعالیت، یعنی در زمان حمله اگر طرف فعالیت یا ورزش کنه سردرد بدتر میشه. با نور یا صدا بدتر میشه سردرد. یعنی کسی که مراجعه میکنه میگه من وقتی که تو سردرد دارم واسم ترجیح میدم که تو یک اتاق تاریک استراحت کنم، یا صدا نباشه، یا بوی عطر یا اودکلان یا سیگار به هم نخوره بدتر میشه، حالم بد میشه. این هم علائم همراه سردرد میگرنیه. ولی سردرد یک طرفه با کیفیت ضربان همراه با علائم خاصی مثل تهوع، ترس از نور یا صدا و یا بو.
بله.
این مشخصات سردرد میگرنی. ما یه تقسیم بندی داریم از نظر برای سردرد میگرنی. حالا من مختصرشو میگم. یه خورده از نظر علمی یک تقسیم بندی خیلی بزرگه. من دو تا سردرد میگرنی که یک فرم کلاسیک یا سردرد با اورا یا علائم عصبی و یک فرم سردرد معمولی یا کامون میگرن هستش.
بله.
در بعضی از موارد هست که سردردهای میگرن با یه علائم عصبی خودشون نشون میده. برای مثال که شایع‌ترین فرمش هست با علائم چشمی خودشو بروز میده، بهش میگن اورای چشمی. جوریه بیمار میاد ذکر میکنه میگه من جلوی چشمم یه حالت تاری و کاش بینایی پیدا میکنم و یه نقاط به صورت رنگی به صورت زیگزاگ جلوی چشمم میاد، جلوی یک چشمم میاد یا جلوی جفت چشمم میاد. بعد از 20 دقیقه این تاری دیدم بهتر میشه و سردرد شدیدی شروع میکنه.
بله.
در حقیقت اسپاسم عروق، چون مکانیسم سردرد میگرنی در حقیقت یک اسپاسم عروق هستش در ابتدا که علائم عصبی میده و بعد اتساع عروق هستش که باعث ایجاد سردرد میشه. برای همین درمانش هم بر اساس داروهایی که روی عروق اثر داره کاربرد داره.
بله.
پس اولین علائم عصبی که با میگرن میتونیم ببینیم قبل از سردرد میگرن کلاسیک یا با اورا علائم چشمیه. بعضی موارد علائم به صورت حسی خودشون نشون میدن، یعنی بیمار ذکر میکنه که من یک طرف صورتم یا یک دستم حدوداً یه 15 دقیقه 20 دقیقه گزگز مورمور میکنه بعد سردرد پیدا میکنن. این خیلی مهمه. خیلی موارد هستش که بیمار خیلی ناراحت و به صورت هیجانی و مضطرب مراجعه میکنه به خاطر این علائم. تو فکر میکنه نکنه این علائم سکته من.
البته دکتر این خیلی مهم هست، چون ما معمولا روی این نکته تاکید داریم که اگر علائم مثل بی‌حسی و مرمور و گزگز و سوزن سوزن شدن در یک طرف صورت و روی ما و چشمهای ما یا دست و پا و بدن ما با وجود بیه حتما باید جدی بگیریم، چون ممکنه که واقعا ابتدای یک حمله عصبی و سکته مغزی باشه. با همین خاطر اگر این موارد را بیشتر بر ما توضیح بدین بسیار ضرور خواهد بود که در سردردهای میگرنی ممکنه گاهی این حالات حسی را داشته باشیم. خیلی دوست داریم ای دکتر این بحث را از زبان شما بشنویم، اما خب از اتاق فرمان اشاره میکنن که استراحت کوتاهی داشته باشیم. سری به اتاق فرمان بزنم ای دکتر، برگردیم این بحث مهم را از زبان شما بشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
درجه حرارت بالا یا تب برای بیشتر افراد زمانی است که دمای بدن 38 درجه سانتیگراد یا بالاتر باشد. تب معمولاً به این معناست که شما به عفونتی مانند سرماخوردگی مبتلا هستید. همچنین میتواند ناشی از عفونت‌های جدی‌تر مانند کرونا ویروس باشد. تب معمولاً در اثر مبارزه بدن شما با عفونت ویروسی یا باکتریایی ایجاد می‌شود. 3 تا 5 روز طول می‌کشد و بیشتر افراد با مراقبت از خود در خانه از تب خفیف بهبود می‌یابند. عفونت دستگاه تنفسی، آنفولانزا و شرایط جسمی مشابه آنفولانزا، سرماخوردگی، اشکالات دستگاه گوارش، عفونت گوش، عفونت لوزه‌ها، بیماری‌های شایع دوران کودکی مانند سرخک، سرفه و تب روماتیسمی، آبل مرغان و عفونت‌های کلیه یا مجاری ادراری از جمله شرایط متداولی است که باعث ایجاد تب می‌شود. بهتر است بدانید با تب خفیف که دمای بدن شما بین 38 تا 39 درجه سانتیگراد می باشد، ممکن است گونه هایتان قرمز شود، احساس خستگی کنید و زمان لمس گرم باشید. شما با تب خفیف به طور کلی قادر خواهید بود فعالیت های روزمره عادی را انجام دهید. با تب بالا که دمای بدن شما بین 39 تا 40 درجه سانتیگراد می باشد، با لمس احساس داغی می کنید. ممکن است شما برای رفتن به سر کار به اندازه کافی احساس راحتی نکنید و ممکن است دچار تیر کشیدن و درد شوید. اما با تب بسیار بالا که دمای بدن شما به بالای 40 درجه سانتیگراد می رسد، معمولاً دوست دارید در رخت خواب بمانید و غیر فعال باشید و به اندازه کافی احساس سلامتی و خوبی برای انجام فعالیت‌های عادی نخواهید داشت. ضمن اینکه زمان لمس بدن احساس داغی می کنید و ممکن است اشتهایتان را از دست داده باشید. اگر به هر دلیلی تب دارید، با توجه به این نکات بیماری خود را مدیریت کنید. مایعات زیادی بنوشید، به خصوص آب. در حالی که تب دارید، تصمیم بگیرید 2 تا 3 لیتر در 24 ساعت آب بنوشید. این امر خطرات کمبود آب بدن را کاهش می دهد. زیاد استراحت کنید. خوابیدن به مدت 2 تا 3 ساعت یک بار بهتر از فقط استراحت کردن است. مطمئن شوید که دمای اتاق معتدل باشد، نه خیلی گرم، نه خیلی سرد. در صورت امکان پنجره ای را برای تهویه باز کنید، اما از سوز سرما جلوگیری کنید. لباس سبک بپوشید و از ملافه های سبک تر استفاده کنید. برای شستن صورت، دست و گردن از یک پارچه خنک استفاده کنید و ملافه و لباس‌های خود را به طور مرتب عوض کنید.
خب سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت دکتر معالج جناب دکتر فرزاد اشرافی، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب، در مورد سردردهای میگرنی صحبت شد. انواع سردردهای شایع در انسانها، ویژگی و خصوصیات سردردهای میگرنی و علائم همراه با سردردهای میگرنی بیان شد و رسیدیم به ای که گاهی ممکن است سردردهای میگرنی با علائمی چون گزگز و مورمور شدن صورت و یک طرف روی ما باشه، با تغییرات در دید و بینایی در یک طرف باشه و سوزن شدن در یک طرف بدن را داشته باشیم که گفتیم ممکنه باعث اشتباه با دیگر امراض خطرناک باشه. لذا از آقای دکتر خواهش کردیم که در این رابطه معلومات و توضیحات کاملتری را بر ما و شنوندگان عزیز ارائه بکنن. ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر که این بحث را از زبان شما بشنویم.
دقیقا. ببینید این علائمی که در یک فرد جوان میاد با یک فرد میانسال یا مسن با عوامل خطر خیلی اهمیت داره. برای ما شرح حال برای ما خیلی اهمیت داره. اگر یک فرد با سن بالا، یک آقایی با سابقه قند خون بالا، چربی یا فشار خون، مشکل قلبی، با یک علائم چشمی خودشو نشون بده، به عنوان یک پیش زمینه سکته.
بله.
اما علائمش رو یک پزشک مغز و اعصاب میتونه تشخیص بده. علائم چشمی میگرن اولا که موقت مدت 20 دقیقه است و به صورت علائم مثبت، به صورت زیگزاگ یا برفک